بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سال روز ميلاد با بركت فرزند رشید ابا عبدالله حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو محضر شما تبریک عرض میکنیم. تاریخ چندان از زندگی ایشون چیزی ننوشته، یعنی همسرش، فرزندانش، جزئیات زندگیش، اما اونی که قالب تاریخ نویسا گفتن در اواخر حکومت خلافت خلیفه سوم، یعنی حدود سال 34 به دنیا اومده. اگر این باشه سن ایشون حدود 27 سال بوده در کربلا، یعنی اصلا با 18 سال جور در نمیاد، چون تولد امام سجاد رو که بعد از ایشونه در 38 نوشتن، یعنی 2 مونده به شهادت امیر المومنین. ولادت ایشون رو 34 که حدود 6 مونده به شهادت امیر المومنین. خب 10 بعدش امام حسن بوده، 10 امام حسین. لذا مرحوم مقرم که محققه و یک کتاب بسیار خوبی دارد به نام علی اکبر، میگه من معتقدم، و عاشق عباس قمی که خب خودش دستی بر آتش داره توی تاریخ، میگه این 18 معمول شده، مرسوم شده و نقل شده، چون بعضی مثل شیخ مفید و اینها گفتن، ولی با تاریخ جور در نمیاد، مخصوصا این که خود امام سجاد میفرماید که این برادر از من بزرگتر بوده. حالا مهمم نیست بالاخره 18 باشه، 25 باشه، 27، ولی این نقل شده. تو زیارت نامه امام صادق علیه السلام که به ایشون میخونیم، تو مفاتی البته نیست، تو این زیارت نامه های دیگه آمده از قول امام صادق، امام صادق به ایشون میگوید السلام علیک یا ابوالحسن. از این کلمه ابوالحسن معلوم میشه فرزند داشته، همسر داشته. طبیعی هم هست، اهل بیت غالبا ازدواجاشون زود بوده، اینا هیچ کدام ازدواجاشون بالای 20 نبوده، غالبا زود بود. طبیعتا ایشون فرزند داشته، همسر، ما تا نمیدونیم نه اسم همسر نه اسم فرزند. چیزایی هم توی این منابع متأخر مینویسن، اینا خب نمیشه بهش استناد کرد. مادر ایشون 3 اسم براش نوشتن، لیلا، ام لیلا و آمنه. آی مطهری معتقد است که مادرشون کربلا نبوده. عاشق عباس هم همینو میگه، حاجی نوری و خیلی های، حتی اینا میگن این مادر قبل از ایشون از دنیا رفته بوده، اصلا زنده نبوده که کربلا باشه، نه اینکه بوده و نیامده. بعضی از منابع متأخر، باز نه منابع کهن، ما تو منابع تاریخی هرچی قدیمی تر باشه بیشتر اعتماد میکنیم. منابع قدیم ندارن ولی جدیدی ها بعضی ها دارن که نبوده، ولی مادر ایشون جدش عروه ابن مسعوده، لیلا بنت ابی مره یعنی باباش ابو مره است، جدش عروه ابن مسعوده. عروه ابن مسعود که به قول خودمون پدر بزرگ مادری حضرت علی اکبره، ایشون شخصیتی بود که پیغمبر فرمود مثل او مثل شهید آل یاسینه که تو قرآن اومده، چون این شخصیت بزرگوار رئیس قبیله طائف بود، قبیله طائف همه کافر بودن، به پیغمبر گفت اجازه میدی من برم اونجا مردمو دعوت کنم به اسلام؟ حضرت فرمود به حرفت گوش نمیدن، گفت بالاخره من رئیس اینا میرم. آمد بالای پشت بام طائف اذان گفت، مردم طائف هم ریختن و او رو زدن و به شهادت رسوندن. لذا جد حضرت علی اکبر جد مادریش، جد پدریش که خب معلوم حضرت علی از شهدای بزرگ اسلامه که پیغمبر اکرم از او تجلیل کرده و تکریم کرده. به هر حال این شخصیت بزرگوار مظهر شجاعت، مظهر عظمت، مظهر فصاحت، مظهر بلاغت، فقط دو سه تا چیز از ایشون به ما رسیده که حالا من خدمت شما عرض میکنم. یکیش که من بهانه‌ای قرار میدم و یه حدیثی به همین مناسبت براتون میخونم، همون جمله معروفی که در مسیر امام حسین علیه السلام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر عرض کرد بابا چی شد؟ آخه استرجاع این کلمه رو جایی میگن که مصیبتی خطری پیش بیاد. حضرت فرمودن شنیدم یک منادی گفت این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره. بلا فاصله جوونه بهش بگن شما کشته میشی مرگ، گفت اولسنا علی الحق، بابا ما بر حقیم یا باطل؟ بابا ما بر حق. فرمود اگه بر حقیم از مرگ نمیترسیم. من یه نکته میخوام از اینجا استفاده کنم، آدم تو زندگی اگر دنبال حق باشه از هیچی نباید بترسه، نه از شهادت، نه از جراحت، نه از انکار، نه از ملامت. ببینید قرآن کریم میفرماید شما به همدیگه بگید حق، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. چرا بعدش میگه به صبر؟ چون وقتی شما به حق دعوت کنی اذیتت میکنن. و تواصوا به صبر، خیلی جالبه، و تواصوا بالحق، چون شما وقتی بگی حق باهات مخالفت میکنن دیگه، باطل با شما مخالفت میکنه. و تواصوا به حق و صبر با همه. به همین جهت این حدیث رو براتون بخونم حفظش کنید، خیلی قشنگه. رسول خدا فرمود سه تا ویژگی اگر در کسی باشه روز قیامت سایه رحمت خدا رو سرشه و سبقت میگیره به بهشت، از سابقون از ساب جزو از سابقون میشه. من حدیثش رو بخونم براتون، از سابقون پیغمبر فرمود السابقون الى ظل العرش، اونایی که سایه رحمت خدا روز قیامت رو سرشونه و اینا جزو از سابقونن. توبا لهم. یه دو تا جمله بهتون بگم، ما یه توبا داریم تو عربی، یه ویل. هر کجا گفتن ویل بترسید، ویل یعنی وای، عذاب، ویل للمتففین فویل للمسلمین. هر کجا گفتن توبا یعنی خوش به حالت، ویل اینو یاد بگیرید، ویل نفرین، توبا دعاست. اگه توی یه جای گفتن توبا، ما یه رفیق داریم یه کتابی نوشته اینا رو جمع‌آوری کرده، ویل های قرآن و حدیث و توبا. پیغمبر فرمود خوش به حال اینا. خب این سه تا ویژگی چیه که اگر کسی داشته باشه، خب گوش بدید، اگر کسی داشته باشه سبقت میگیره به بهشت. یک، الذین یقبلون الحق اذا سمعوا، کسایی که حق رو وقتی میشنون قبول کنن. حالا قبول بکنن. بعضی ها قبول نمی کردن. ببینید رئیس یهودی های خیبر هویی ابن اختبه، هویی، حالا اسمش سخته کاری نداشته باشید، ایشون دخترش صفیه که بعدن زن پیغمبر شده، میگه بابام خیلی منو دوست داشت، سفر میرفت با من خداحافظی میکرد، برمیگشت برام کادو میآورد. میگه بابام رفت مدینه راجع به اسلام تحقیق کنه، هویی ابن اختب رئیس مجموعی از یهودی هاست، اینا بیشترشون قبیله‌ای بودن، اگه رئیسشون میگفت آره میگفتن، آره میگفت نه میگفتن. میگه بابام با عموم رفتن مدینه، خوب دقت کنید، برگشتن بابام از در اومد تو، مثل همیشه منو تحویل نگرفت، تعجب کرد، بابام خیلی منو دوست داشت، رفت تو اتاق در و بست، من رفتم پشت در، دیدم بابام و عموم دوتایی برادر دارن با هم حرف میزنن. عموم به بابام گفت خب نظرت چیه؟ ما رفتیم مدینه برگشتیم، این آقایی که دیدیم پیغمبر هست یا نیست؟ بابام گفت هوه هوه، خودشه، شک نکن، همون پیغمبری که حضرت موسی گفته، حضرت عیسی گفته، خود ماها گفتیم، تو تورات اومده، همینه. گفت خب برادر، داداش جان، به قول خودمون حالا چیکار کنیم؟ به اعلام کنیم به یهودی ها؟ گفت اعلام کنیم تا آخرین قطره خون باش می جنگه. مگه من میذارم این پیغمبری برسه؟ گفت چرا؟ خودت نمیگه همونه؟ گفت باشه، من نمیذارم پیغمبری از آل اسحاق بیاد بیرون بره تو آل اسماعیل. میدونید که حضرت موسی، حضرت ابراهیم دو تا پسر داره، اسحاق، اسماعیل. پیغمبر ما از اسماعیله، پیغمبر یهودی از اسحاقه. گفت من نمیذارم پیغمبری از آل اسحاق بیاد بیرون. ببین این اصلا حقو قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، زیر بار نه. اولیش پس قبول کردن حقه. امام حسین روز عاشورا سخنرانی میکرد، کف میزدن، مسخره میکردن. پس انسانایی که اهل بهشتن، اولیش قبول حقه. خب حالا قبول کردیم، تموم شد. دو، و یبذلونه اذا سئلوا، وقتی ازت میپرسن دفاع کنی از حق، بگی بله بله اینطوره. پس اول قبول کنی، بعد اعلام کنی، اعلام کنی. ابو جهل تو کوچه های مکه داشت میرفت، ابو جهل میدونید خیلی با پیغمبر بد بوده، پیغمبر نفرینش کرد، فرمود این فرعون زمان منه، فرمود تازه فرعون زمان حضرت موسی از این بهتر بود، برای اینکه فرعون زمان حضرت موسی تو رود نیل که داشت غرق میشد گفت خدایا غلط کردم، ولی این تو آخرین لحظه به پیغمبر فحش میداد، ناسزا میگفت. حالا یه مرتبه ابو جهل تو کوچه های مکه رفت پیغمبر رو گرفت تو آغوش، اومد کنار، بهش گفتن چه کار کردی؟ گفت نمیدونم، یهو کشیدم بسن. با ما داریم با این می جنگیم، تو رفتی بغل کردی؟ گفت والله، البته والله اونا منظور بوتاشونه، قسم به این بوتا، انی اعلم انه لصادق، من میدونم این راست میگه، ولی من اعلام نمی کنم. ببین دو تا بحث گوش بدید، اول حق آدم بپذیره، دوم اعلام کنه، بگه. اینجاش خیلی ها مشکل دارن. یه قصه دیگه براتون بگم، هشتم محرم یه آقای اومد پیش امام حسین از اصحاب ابی عبدالله، گفت آقا آب رو بستن، از هفتم بسته بودن، این بچه ها تشنن، من با عمر سعد یه رفاقتی دارم، بچه محله ای، اجازه بده من برم بهش بگم آب رو باز کنه، لااقل برای بچه ها باز کنه. آقا فرمود فایده نداره. گفت حالا شما اجازه بده برو. آمد جلو خیمه عمر سعد ایستاد، عمر سعد داشت شمشیرش رو تیز میکرد، دید یه سایه‌ای داره میاد ولی سلام نکرده، همینطور سرش رو گرفت بالا، دید این آقاست، میشناختش، گفت چرا سلام نمیکنی؟ آدم برای مسلمان وارد میشه باید سلام کنه.
گفت خوب حرفی زدی بر مسلمان. اتظن انک مسلم، تو فکر میکنی مسلمانی؟ هذا ماء الفرات، این آب داره موج میزنه. تشربه الکلاب والخنازیر، حیوانات میخورن، پرنده چرنده، تو اینو رو روی بچهای امام حسین بسی، وقت میگی من مسلمانم؟ و ابناء رسول الله اتاشا، بچه ها تشنن. خوب گوش بدید، یه قدری فکر کرد گفت والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، به خدا قسم من میدونم آزار اینا حرومه، میدونم این امام حسین. پس عمر صد حق رو میشناسه. گفت خب پاشو بگو. گفت شرمنده، من برای ملک ری رو خون امام حسین معامله کردم، اگه حکم من بخواد برای ری، این ری تهران به کار نبوده قبلا، ری بوده، این ری برای خودش جای مهمی بود، قرار اونجا بشه استاندار، بهش قول داده بودن. ببین سه مرحله، یک حق بپذیره، دو حق رو به اصطلاح اعلام کنه، سه و یحکمون الناس که حکمه انفسه، از حق دفاع کنه. گاهی آدم حق رو قبول میکنه، حق میگه، اما دفاع نمیکنه. امام حسین به شهادت رسیده، آدمایی داشتیم ما تو غار عبادت میکردیم. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم مکه بود، آقا ابو عبدالله اومدن از مکه برن، اومد جلو آقا رو گرفت شروع کرد گریه کردن. آقا همشه فرمود خودم از جدد رسول خدا شنیدم، ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا، حسین من در یه سرزمینی سر میبرن میکشن، هر کسی اون روز زنده باشه باید یاریش کنه. خودش داره میگه. بعد گفت آقا میشه یه خواهشی بکنم؟ آقا فهمید بفرم. گفت من دیدم پیغمبر این سینه شما رو میبوسه، این گلوی شما رو میبوسه، میشه این پیرهنتون رو بزنید بالا، من این لبام بذارم به این سینه شما، نه از رو پیرهن، مستقیم ببوسم. آقا فهمید باش، لباش رو گذاشت رو سینه امام حسین، بوسید. عبدالله ابن عمر اومد کنار، آقا فهمید خب حالا ما رو یاری میکنی؟ نه نه، چه فایده بوسیدن که خرج نداره که، تو بوس کرد رفتی کنه. گفت نه، ببین هم امام حسین رو قبول داره، هم داره میگه، اما سومیش مشکل داره، دفاع نمیکنه، دفاع از حق. پس این یه نکته ای که من راجع به حضرت علی اکبر میخواستم بگم. اما نکته دوم که مخصوصا عزیزان اینو حفظش کنید، امروز یه یادگاری اینجا ببرید، خدا رحمت کنه، من یه پدر بزرگ داشتم، ما از بچگی پا منبر بزرگ شدیم دیگه، ما منبر آجای آل طه، آقای کافی، آقای تو حربتی، خیلی آره میرفتیم منبر، میگفت یه چیزی بگو از اون منبر و الا فردا شب نمیذارم بری، یه چیزیشو بگو. آقا چی گفت؟ یه مسئله، یه نکته، یه حدیثی، نه اینکه بگیم مثلا خوب صحبت کرد، یه چیزی یادم نیست. حالا من خواهشم اینه، امروز روز میلاد علی اکبر، این حدیث جدش رو که الان توضیح میدم، شما به عنوان یادگار از این جلسه از من ببرید. ببینید عزیزان، همه تون شنیدید، آقا این بلنگو یه خود کمش کنید، سوت میکشه، ببخشید، یه صلوات عنایت بفرمایید. همه تون شنیدید علی اکبر از سه جهت به پیغمبر شباهت داشت. الانم بگم بلدید، خلقن، خلقن و منطقن. خلق یعنی قیافه، خلق یعنی اخلاق. پیغمبر گاهی میرفت خودشو نگاه میکرد توی چیز، حالا آینه شاید اون زمان نبوده، حالا آبی شفافی شیشهی، میفرمود خدایا احسنت خلقی، خلقم خیلی خوبه، و احسن خلقی، خلقم هم خوب کن. مردم من گاهی گفتم چهار دستن، بعضی ها هم خلقشون خوبه، هم خلقشون، خوش به حالشون، هم قشنگن، هم خوش اخلاق. بعضی ها خلقشون خوب نیست ولی خلقشون خوبه، قشنگ نیست مثل من ولی اخلاقش خوب. خب اینم، بعضی ها خوشگلن ولی اخلاق ندارن، این بده، خلق خلق داره. من مادری وقتی به پسرش میگفت حیف از این قیافه که انقدر بد اخلاقی. پس خلق و خلق هر دو، بعضیا خلق خوبه خلق بده، بعضیا خلق خوب نیست خلق بده، بعضی هم که نه خلق دارن نه. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. بعضی ها نه کرم دارن نه درم، نه خلق دارن نه خلق. خب خوب دقت کنید من چی میخوام بگم. علی اکبر علیه السلام خلقش یعنی چهرهش شبیه پیغمبر بوده. ممکنه شما بگید آقا طبیعیه جدشه، من هم الان آدم هایی میشناسم که پسر شبیه بابا نیست ولی نوه کاملا شبیه. میشه دیگه اینطور نمیشه؟ کاملا نوه مثل این که سیبی که نصف کردی. لذا خود امام حسین انقدر پیغمبر شبیه نبود که علی اکبر بود. خود حضرت زهرا، حضرت زهرا راه رفتنش مثل پیغمبر بوده نوشتن. لذا این آقا انقدر شبیه بوده که در روایت دارد امام حسین میگه ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نگاه به سیمای علی اکبر میکردیم. این جمله راجع به مثلا امام سجاد نیامده. عرض کردم خود شما الان تو بستگانتون هم شاید داشته باشید، مثلا طرف 5 تا اولاد داره، 6 تا نوه داره، یه نوه کپی پدر بزرگه. خب این خلقش. ممکنه یه کسی بگه آقا این که وراثتی طبیعی جدش رسول خداست، این بچه جدش کشیده. خب من کاری ندارم. یکی هم منطق حرف زدن، مثلا حضرت زهرا وقتی حرف میزد میگفتن مثل که پیغمبر داره حرف میزد. حضرت زینب وقتی تو کوفه صحبت کرد گفتن شبیه پیغمبر حضرت علیه. اینم ممکنه. ما داریم آدمایی که من الان خودم یه پسر بزرگ دارم، گاهی بعضیا زنگ میزنن فکر میکنن خودم هستم، اصلا متوجه نمیشن، یعنی صدای من با ایشون هم یکی. اینم ممکنه یه کسی گفتارش، اما خلق. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ از این سه تا یکیشو ما میتونیم و اون خلقه. خلق ما شبیه پیغمبر باشه؟ نه، هر کسی پدر خودش وارفته. منطق ما، من یه جوری حرف میزنم شما یه جوری حرف میزنی، یکی تونه صداش بالاست یکی پایینه. من عرضم که میخوام شما امروز حفظ کنید یه حدیث از پیغمبره، فرمود اگر کسی 5 تا ویژگی داشته باشه خلقش مثل منه. بسم الله. علی اکبر خلق و خلق و منطقش شبیه رسول خدا بوده. من با خلق کار ندارم، نوه پیغمبره، نوش جان شبیه پیغمبر، جانمون فدای هر دوشون. با منطقم کاری ندارم. من که نمیتونم خلقم مثل پیغمبر کنم که. من که نمیتونم، اصلا ما نمیدونیم من پیغمبر چجور حرف میزده که مثل او حرف بزنیم. پس من با خلق، و البته اگر انشاءالله زنده باشید امام زمان ارواح و نافده رو ظهور کنن، او وقت چهره پیغمبر رو میبینید، چون ایشون هم شبیه پیغمبر. ببینید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، دو تاشو فاکتور میگیرم، خلق و منطق. اما این حدیثی که تو منابع معتبر آمده فرمود مردم میدونید شبیه ترین شما من کیه از نظر اخلاق؟ اشبه کن بی خلقن اقرب کن منی یوم القیامه. میدونید نزدیکترین شما روز قیامت به من کیه؟ من خواهشم اینه این 5 تا رو حفظ کنید. این حدیث رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اقربكم منی یوم القیامه یا فی الموقف، نزدیکترین شما به من روز قیامت، شبیهترین شما به من، کسایی که این آینه پنجگانه رو داشته باشه. این از من و شما میاد. این گفتم خلق از ما نمیاد، اما این 5 تا از من و شما میاد. چیه اینها؟ اصدقکم للحدیث، راستگوترین شما. پس صداقت و راستگویی آدمو شبیه، چون خود پیغمبر ببینین دشمنایی که داشته، مثلا ولید، ابو جهل، ابو سفیان، نه جلسه میگرفتن دیگه یه تهمتی برای پیغمبر درست کنی. تا یکی میگفت بگیم دروغگوه، همه‌شون میگفتن نه کسی باور نمیکنه، چون 40 سال تو حالا دروغ. ببین تو قرآن به پیغمبر کاهن گفتن، ساحر گفتن، مجنون گفتن، همه چیز گفتن، اما خودشون میگفتن دروغگویی رو نگید چون کسی زیر بار نمیره. آقا مشکل اصلی مملکت ما الان دروغ. اگه مسئولین به مردم راست بگن، اگر علما به مردم راست بگن، اگه کاسب به مشتری راست بگه. من تو حرم قم منبر بودم اینو مطرح کردم، البته نه این حدیثو، صداقت. یه آقای بازاری بود اومد گفت آقا اصلا بازار نمیچرخه اگه ما راست دروغ راست بگیم. اصلا من بگم اینو انقدر خریدم طرف ازم نمیخره، بگم اینجاش خرابه اصلا ور نمیداره، بگم این یه بار کار شده ما به اسم نو میفروشیم. گفتم بالاخره ببین اینطور نیست، صداقت، صدا خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. صداقت. البته خدا رحمت کنه فیض کاشانی رو، میگه ما 6 قسم صداقت داریم. من دیگه وقت نیست براتون بگم، صداقت در قول، صداقت در عمل، صداقت در عقیده، صداقت در عزم. بعضی از موقعا ما تو عزممون صداقت نداریم. شب 21 بریم مشهد 10 تا قول میدیم آقا فردا فلان میکنم، بی سازیر قبه امام حسین جو میگیردمون همچین قول میدیم، آقا دیگه نگاه به نامحرم کنم اصلا من پام به ایران برسه، میایم همون آدم اولی هستیم. لذا توی دعای کمل میگیم قو علا خدمت که جوارهی وشتد علال عظیمته. جنگ بدر که تموم شد، آخه بعد از جنگ بعضی ها راحت رجز میخونن، جنگ بدر که تموم شد یه تعدادی من خدمت پیغمبر یا رسول الله محروم شدیم، چه جنگی بود، خوش به حال اینایی که شهید شدن، چه توفیقاتی. چون آیه قرآن خیلی از بدری ها تعریف کرده، شما که کربلا رفتید دیگه از حضرت ابوالفضل که میخواید تعریف کنید میگید اشهد انک مزیت علی ما مزا علیه البدریون. آقا جون ابوالفضل عباس شهادت میدم شما مثل بدریون بودی، انقدر بدریون مهمن، بدری یعنی کسایی که جنگ بدر بودن. آقا اومدن آقا حیف شد ما نبودیم. پیغمبر فرمود خب باشه جنگ بعدی. آقا جنگ احد شروع شد، حضرت فرستاد دنبال اینایی که میگفتن ما میخواستیم بیایم، اومدن گفتن بفرستم نگفتید ما هم جنگ بریم، گفتن یا رسول الله اون جنگ چیز دیگه ای بود، ما اونو میخواستیم بریم، اون جنگ اولی. آیه نازل شد لما تقولون ما لا تفعلون. گفته به اون بنده خدا میگفت، حالا این خواب البته با نمیخوام میگم واقعیت، میگفت هی اگه من کربلا بودم جونم و قربون امام، من وایس امام حسین تیر بخوره، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. آقا شب خواب بود، خواب دید کربلا شده. آقا ابی عبدالله یه شمشیر بهش داد گفت بفرمایید این تو و این میدان. تو عالم خواب زد به قلب دشمن، آقا یه مرتبه 400-500 نفر دشمن محاصرش کردن با شمشیر با تیر با نیزه، افتاد رو زمین، هی هر یاد میداد غلط کردم من کاری با این کار ندارم، هی داد و بیداد میکرد، خانومش بیدارش کرد. پاشو چی داری میگی؟ گفت خدا پدرتو بیامرزه، الان بچه‌هات یتیم میشدن. من تو خواب واقعا اینطوره. یعنی ببینید لما تقول نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از اسم چراغ، اسم را جستی مسما را بجوی، ماه در بالاست نی در آب جوی، هیچ اسمی بی مسما دیده ای، یاز گاف و لام گل گل چیده ای، تا قیامت عارف ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. دروغ انسانو بیچاره میکنه. به همین جهتم پیغمبر اکرم تو این روایت فرمود نزدیکترین شما من کسیه که 5 تا ویژگی داره، اولی صداقت، راستگویی. البته باید تمرین کرد، البته من نمیگم راست گفتن واجبه ها، نه، دروغ گفتن حرام، راست گفتن واجبه. من الان به شما بگم دیشب شام چی خوردم برای چی بگم؟ خب بگو حاج آقا، میخوام نگم. من نمیگم هر چی میدونید بگید، یه وقت آدم یه راز داره به زنش نمیخواد بگه، مثلا عرض میکنم یه وقت یه جایی رفته میخواد کسی نه. من نمیگم اون چه که دارید بگید، اما اونو که میگید خلاف واقع نگیم. این اولیش. دوم اداکم للامانه، اگر کسی امانت دار باشه. اصلا خود پیغمبر معروف بود به پیغمبر چی؟ آقا بگید امین. تو زیارت حضرت علی هم میگید السلام علیک یا امین الله. امانت، امانت. منتها نکته ای که اینجا مهمه اینه که امانت، مثلا یکی کلید به ما میسپره این امانت، ماشین میده، سویج میده، خونه میده. ولی امانت بالاتر از این حرف هست. ما سه جور امانت داریم. یک، اشیا. الان من انگشتر بودم به ایشون میگم امانت نگرد، این میشه اشیا. دو، اقوال. یه حرفی به ایشون میزنم میگم به کسی نگی، این میشه امانت، المجالس و بالامان. سه، افراد. بابا حضرت علی امانته، ارزش ها، خون شهدا امانته. بله، چهار روز قبل یه دانشگاهی بودم، یه خانمی اومد، خیلی بد حجاب بود، یه مرکز آموزشی دانشگاه نبود. آره بابا خیلی استراب دارم، استرس دارم، خیلی بد حجاب بود، اصلا بی حجاب بود تقریبا، لباس نامناسبی، خیلی خواهی بعضی از این بد حجابی ها گاهی از بی حجابی بدتره، برای اینکه شما یه گل هم همینطوره تو خیابون بندازی کسی نگاش نمی کنه، وقتی یه رمان دورش میزنی یه خورده مثلا این روسری ناقص و این ساپورت و این لباس های اینطوری بیشتر تحریک میکنه تا بی حجابی. خود بد حجابی میدونید که تحریکش از بی حجابی بیشتره گاهی. آره حاج آقا به هم ریختم، خیلی گله میکرد. گفتم تا حالا دل کسی رو شکستی؟ نه حاج آقا، من آزارم به مورچه نرست. تا حالا اضطراب استرس به کسی وارد کردی؟ گفت ابدا. تو حالا شده تو کسی رو به گناه بندازی؟ حاج آقا این حرفا چی میزنی؟ من کارم به کسی، زندگی میکنم. گفتم حالا من برات میگم، تو با این وضع که میای تو خیابون، او پسر جوان دانشجو که پاشده از قوم و مشهد و بندر عباس اومده تهران درس بخونه، نه شرایط ازدواج داره، 20 سالشه، زن که نمیتونه بگیره، الان خانم که نداره، یه خوابگاهی توی خوابگاه، اوج شهوت، تو رو میبینه دلش میلرزه، میره تو خونه به گناه میفته، استرس تو وارد کردی دیگه. اگه تو اینطور نبودی که اینطور، این یه عامل. اون آقایی که دست خانم با خانومش داره با چادر میره، آقاشون نگاش به تو میفته، به زنش بدبین میشه، میگه چرا تو اینطور نیستی، نگاه به تو میکنه، به هم میریزه، فکر میکنه کم آورده، تو دست آقاتونو گرفتی. اصلا من نمیگم اینا که بد حجابن منحرفن، ابدا، من این حرفو نمیزنم. خیلی هاشون اهل نمازن، همسر داره، اولاد داره، ساختارش اینه، خواسته نخواسته زندگی اون زن و مرد داری به هم میریزی، این حق الناسه. گفت من دیگه اینجا نرفته بودم، این فکرها رو نکرده بودم. ببین برو یه خورده برو جلو، ببین شما داره به اون جوون شوک وارد میکنی، به این زن و مرد محجبه شوک وارد. او پدر شهیده که 4 تا بچه شو داده، دلش خوشه این انقلاب. حالا تو اقتصاد که مردم مشکلات دارن، نمیشه بگه آب ارزانی شده فلان شده. خب میگه آب باشه، اب نداره، سختی، جنگ، گرانی، تورم، ولی دلم خوشه اقلن کابارها بسته شده، فحشا بسته شده، تو لاله‌زار دیگه مشروب فروشی نیست. خب دلش خوشه الحمدلله. خب اگه تو رو دید با این وضعیت، گفت من 4 تا بچه‌ام پرپر شدن، این باید باشه. دل اون بابا شهید رو کی میخواد به دست؟ من تو فرودگاه مهرآباد ایستاده بودم، یه خانم اومد پیشم، یه دختر 3 ساله همراهش بود، خودش هم شاید 25-6 سالش بود، از خدمت آقا میومدن دیدن رهبری رفته بود. گفت آقای رفی، اون خانومه گفت 3 سالم بوده، بابام تو جنگ شهید شده، الانم این بچه‌م 3 سالشه، باباش تو سوریه شهید شده، نه بابا دیدم نه شوهر، یتیم بزرگ شدم، بچه‌م هم داره یتیم بزرگ میشه، هیچ هم ناراحت نیستم، بالاخره جنگ اینا نمیرفتن، اداره نمیشد. اینجا توی آقا فرمودن تو این جنگ‌های حرم و حریم هم اگر اینا نمیرفتن به خیابونای ما کشیده میشد، بالاخره یک موفقیت هایی، من خوشحالم از این، فقط ناراحتیم از این بدحجابی تو فرودگاه. خب شما میخواید جواب این دختر 3 ساله‌ای که بی بابا بزرگ شده رو، خیلی مهمه، یه شب باباش بیمارستان خوابیده، بعضی طاقت نمیارن، یتیم بزرگ شده، یتیم بزرگ میکنه ناراحتیش از بعد. خب شما خانم به این استرس وارد نکردی؟ گفت چرا. پس ببین فکر نکن آزارم به مورچه چیه، آزارت به خیلی بالاتر از مورچه ره. توجه نداری، گاهی از اوقات انسان توجه نداره. امانته، خون شهید امانته. ما تو اسلام، حالا جوانترام تو جلسه ما هستن، داریم یکی احترام پدر و مادره، یکی امانت داری، یکی وفای به عهد. مؤمن و کافر نداره، بابات کافرم است، باید احترامش کنی، امانت از کافر گرفتی. بابا پیغمبر خدا وارد مسجد الحرام شد، میخواست بوتا رو بشکنه، بوتا یه سریش بیرون بود، خب شکست، یه سریش داخل کعبه بود، درش قفل بود، کلیددار خونه خدام یه بتپرست بود به نام عثمان ابن طلحه. حضرت فرمودش بگید بیاد، اومد، فرمود این کلید به ما امانت بده، ما این در رو باز میکنیم، بوتا رو میشکنیم، اینجا رو میشوریم، تمیز میکنیم، میایم بیرون. گفت آقا امانته ها، کلید داری، خونه خدای مقامه. کلید رو داد، در رو باز کردن، بوتا رو شکستن، با امیرالمومنین علیه السلام تمیز کردن، اومدن بیرون. عباس عموی پیغمبر اومد سوء استفاده کنه، گفت یا رسول الله این کلید دادید به من، اجداد ما کلیددار خونه خدا بودن، ابو طالب، عبدالمطلب، چرا این مشرک باشه، این کافره، بدید به من. پیغمبر همینطور که ایستاده بود، الا بده نده، جبرئیل آیه آورد، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. پیغمبر هر که امانت گرفتی به خودش بده. حضرت بهش داد. بله، حتی کافر، حتی کافر. تو جنگ خیبر یه چوپولی اومد مسلمون بشه، یه گله گوسفندم داشت، یهودی بود، گوسفندان مال یهودی ها خیبر که دارن باشون می جنگن. پیغمبر فرمود اینا مال کیه؟ گفت مال یهودی ها. گفت اینا امانته، برو بهشون برگردون، بعد بیا مسلمان شو. انقدر مهمه حتی با اونایی که، پس امانت. مگه شما نشدید سردار سلیمانی به اون خانواده نامه نوشت تو بوکمال، گفت ما بی اجازه وارد خانه شما شدیم، مجبور بودیم برای جنگ، اگر راضید که راضی، اگر نه بگید ما هزینه شو بدیم، برای به خاطر جنگ مجبور شدیم ورود به این خانه پیدا کنیم. خیلی مهمه امانت داری. اون میدان مین رو خب اینا هزار بار شما شنیدید، خاطراتش چاپ شده، مقام معظم رهبری هم تقریر زدن یکیشونو، اونجا من دیدم که قرار شد میدان مین باز بشه، یه عده‌ای ثبت نام کرده، یک جوانی که اسمش هم حالا تو اون کتاب هست، همینطور که رفت به طرف میدان مین ایستاد، گفتن چیه مگه؟ برای گفتیم که، گفتیم هر که بره شهید میشه، این میدون باید باز شه تا بقیه بیان. گفت نه، شک نکردم، این کتونی ها، این پوتینا مال بیت المال، من که میخوام برم رومین پا برنم میتونم برم. اینا رو باز کرد گذاشت. خیلی مهمه تو جنگ بدر، عذر میخوام، بله جنگ خیبر، عذر میخوام خیبر، یک نفر شهید شد، افتاد رو زمین، چون جنگ خیبر شهید نداشته زیاد، این یه نفرم به تیری که از اونو انداختن از راه دور شهید شد. اینو گفتم و رد شدم، افتاد روی زمین، پیغمبر اومد بالا سرش، شهید شده، اصحاب اومدن بالا سرش، داره تو خون خودش میغلطه، همه گفتن هنی انلک، خوش به حالت، شهادت، چیزی زیر این آسمان از شهادت بالاتر نیست. پیغمبر اومد بله خوش به حالش، ولی الان آتش بدنشو گرفته. اه چرا یار؟ مگه نمیگن شهید اولین قطره خونش که زمین میرسه همه گناهاش بخشیده است؟ فرمود اون لباسی که تنشه مال بیت المال، بی اجازه برداشت، فوراً لباسا رو از تنش در آوردن. حضرت فرمود حالا راحت شد. یعنی حتی شما میدونید حدیث شهید حق الناسش بخشیده نمیشه، همه گناهاش بخشیده میشه الا دین، اگه حق الناس باید. امانت خیلی مهمه. مردم عالم، شما خلقتون مثل پیغمبر نمیتونه بشه، منطقتونم نمیشه، علی اکبر خلق و منطقش هم بوده، ولی خلقتون میتونه. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن پنج ویژگی در کسی باشه، خلقش مثل منه، روز قیامت با خودمه، اقربکم، اقرب با الف و قاف، به من نزدیکه. صداقت، امانت. سوم، اوفاکم بالعهد، به عهد و پیمانش عمل کنه، بدقولی نکنه، مخصوصا بدقولی با خدا. حالا ما بدقولی با خودمون گاهی میکنیم، اونم بده، ولی خدا تو قرآن میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیه. شما تو قرآن نگاه کنید، سوره مؤمنون، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، به من میفرمود که من گاهی این سوره مؤمنون رو میذارم جلوم، به خودم نمره میدم، 10 تا آیه اول سوره مؤمنونه، تو روایت داریم اگر کسی این 10 تا رو عمل کنه میره بهشت. حدیث ها، من نه بخونه ها، من اقامهن، اقامه کنه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا میاد اونجایی که کسایی که به عهدشون عمل میکنن، یوفون بالعهد والموفون به، چندین بار در قرآن تاکید به وفای به عهد شده. چهارم، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن احسنکم خلقا، اونی که خوش اخلاق باشه. آقا بد اخلاقی رزق رو کم میکنه، فشار قبر میاره، آدم رو صراط معطل میکنه. خیلی عجیبه، تو روایات داریم سنگین ترین چیز تو پرونده آدم روز قیامت که همچین مشپر کنه، خدا میگه این خوبه، این فعلا اینو داره، خوش اخلاقیه. تو روایت داریم راحت ترین عامل برای عبور از صراط خوش اخلاقیه. عجیبه، عجیبه. پیغمبر اکرم فرمود هر روز صدقه بدید. یکی گفت آقا نمیتونیم. من که نگفتم پول بدید که، تبسم تو چهره مردم بکنید، تبسم. حالا آقا پول نداری، گرونیه، گوشت نمیتونی بخری، تو خونه که میتونی یه لبخند بذاری، خوش اخلاقی که میتونی بکنی، خدا رحمت کنه های مجتهدی رو. به خانومت بگو انشالله برات میخرم، انشالله درست. میگفت شاید هم نمیتونی بخری، ولی ایشون میگفت دروغ گفتن به زن معناش اینه، نه اینکه دروغ بگی خلاف انجام بدی، یعنی انشالله درست میشه. بالاخره این خوشخلقی، من آدم میشناسم میاد پیش من، خانوم شوهرش کارخونه دار میلیاردر، میگه حاج آقا کاش یه چرخ تعافی داشت، سیب زمینی میفروخ، ولی اخلاق داشت. عنوان داره، ماشین میاد دنبالش، راننده داره، محافظ داره، کارخونه داره، ولی میگه میاد تو خونه، من برم تو آشپزخونه، بچه‌ها برن سر لپتاپ، اون یکی بره اصلا بریم نبینیمش. حالا خودش میگه، میگه که بچه‌هام زیر لب میگه شمر آمد و شمر آمد. بابا اینطور نباشه. تو روایت داریم که یک جوری برخورد کنید که وقتی میرید مسافرت دل مردم براتون تنگ بشه، نگن ایشالله بر نگرده، ایشالله سماش بشه سه سال. دیدی بعضی هم میگه آخش رفت این همسایه سفر، ایشالله به این زودی ها. فرمود اگر مسافرت رفتید دل مردم براتون تنگ بشه، اگه مردید براتون گریه کنن. خیلی مهمه، این نهج البلاغه است. اینم خوش اخلاقی در کلام نبی مکرم اسلام. و آخرین موردم در این حدیث دارد اقربکم من الناس، کسی که به مردم نزدیکه، یعنی بار از دوش مردم برمیداره. من دیگه وقت گذشت اینا رو از خود پیغمبر توضیح بدم. صداقت، امانت، وفای به عهد، خوشخلقی، نزدیک بودن با مردم، یعنی بار دوش مردم. فرمود اینا خلق شما رو میکنه مثل من. خب امروز روز میلاد شخصیتی است که این سه ویژگی رو داشته و من اینو گفتم که حسرت نخورید، خوشا به حالش. خلقش، خب خلقش نوه پیغمبره. منطقش، نه تو دامن امام حسین بزرگ شده، بله، اما خلقش این راه داره. حالا این آقازاده شجاعتش، فصاحتش، بلاغتش، اینا دیگه بماند. به هر حال روز جوان رو هم به جوانان امروز، هم مثل خودمون به جوانای دیروز، بالاخره ما هم یه روز جوان بودیم دیگه، حالا تبریک، چون زمان ما نبود این چیزا، نمیگفتن روز جوان و روز نمیدونم من عرض بکنم که دانش آموز و روز این مسائل، ولی حالا بسیار روز خوبی انتخاب شده. اگر جوان تو مناظرتون هست، یه شاخه گلی، یه هدیه‌ای، یه چیزی، بالاخره تکریم خیلی مهمه، خیلی مهمه. تکریم از جوانا مهمترین کادو برای ایناست. همش هم از ما گله میکنن، میگن شما هی به ما میگی احترام پدر و مادر، یه بارم به این پدر و مادرها بگو. تو حدیث داریم اکرمو اولادکم، تو روایت داریم بچه‌هاتون رو سرزنش نکنید، مقایسه نکنید. پسر خالت رتبه چند کنکور تو مثلا، خب اون مال خودشه، اینم مال خودشه، هر کسی یه ظرفیتی داره. تو روایت داریم ملامت بکنید جوان رو لجوج بار میاد، ملامت، سرزنش، تحقیر، مقایسه. تو روایات داریم خوبیای جوان رو برجسته کنید. یه جوانی تو مسجد پیغمبر نماز میخوند، وقتی تمام شد حضرت صدای زد، فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکالله چقدر قشنگ دعا میکردی. حالا 10 عیب داره این جوان، ولی یه خوبی که داره، اون خوبیه رو بگو. اینا خیلی مهمه. اینا که جوان دارید، بزرگ کردن خوبی، تکریم، پرهیز از ملامت، پرهیز از مقایسه، مسئولیت دادن، بابا تو این کارو انجام بده، اینها چیزایی که در مقابل جوان ها ما وظیفه داریم. چون دیگه روز میلاد من ذکر مصیبت نمی کنم، فقط این سلام زیارت عاشورا رو بخونم و دعاتون کنم که دو بار به حضرت علی اکبر سلام میدیم، هم علی اولاد الحسین، هم علی ابن الحسین که منظور علی اکبر علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدای عاقبتمون رو ختم به خیر کن در ظهور اون آقایی که اونم شباهتش به ما پیغمبره، یعنی امام زمان، تعجیل بفرما. مریضا، مریضای منظور، لباس عافیت بپوشان. جوونامونو حفظ کن، ازدواجشونو فراهم کن، اشتغالشونو فراهم کن. کشورمون، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه، مرحوم آیت الله حق شناس روحشونو از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. ایدی ما رو امروز مجدد عرض میکنم، ظهور آقامون قرار بده. به نبی و آله صلوات ینادم.